سوینا با مشارکت نشر سالس و دیجی پی تقدیم می کند.
قصه شب سوینا.
لعنت به داستایفسکی. نوشته عتیق رحیمی، ترجمه مهدی قبرایی، نشر سالس، راوی بهرام ابراهیمی.
گامچا، دیگه چیزی موجود نیست.
صدایی که انگار از ته غار می آید غرغر می کند، اما رسول همچنان به در ساقی خانه می کوبد. در نهایت یکی لای در را با ترس و لرز باز می کند. حکیم با تعجب می گوید: توی رسول؟ باید می گفتی.
کاکا سرور طبق معمول می پرسد: کدام رسول؟ این کله پوکیا؟ و دود را همراه بوی آن بیرون می دهد.
رسول وارد می شود و جایی بین حلقه مردها پیدا می کند. همان مردهای همیشگی همه سکوت موقری را حفظ می کنند و به کاکا سرور زل می زنند که با حرص و ولع دود می کند. رسول در جستجوی جلال به دوروبر آنجا نگاه می کند. او دیگر نیست که بپرسد جنگ شروع شده است یا نه. مصطفی است که می پرسد و خماری جمع را می شکند. بقیه می گویند باز سکوت، باز موقر، باز متوجه کاکا سرور. همه منتظرند نی را دست به دست کند و دنبال قصه ای را بگیرد که آمدن رسولان را قطع کرده.
لازم است از اول شروع کنم؟
همه یک صدا میگن نه، دنبال قصه را بگو.
اما این جوون که نبوده.
بعدن اولش را براش تعریف میکنیم. کاکا سرور میگوید باشد و چلیم را میدهد دست یکی دیگر.
خب کجا بودم؟ رشته داستان از دستم در رفت.
دیدی رسیده ای به ده.
درست است. چه دهی هم؟ همه خانه ها را از چوب تراشیده بودند. نه پنجره ای داشتند و نه دری و نه دیوار حیاتی. صداهایی می شنیدم اما کسی را نمی دیدم. خانه ها خالی بود، یا بهتر بگویم تاریکی مانع دیدن کسی یا چیزی می شد. فقط صدا. چیزی جز صدا نبود، صداهای تنظیم شده، هماهنگ و آرام. صدا از غار نیمه ویران کنار ده در پای کوهی سنگ لاخ پر شیب و بیاب و علف می آمد. همه اهالی ده آنجا به حال خلسه می رقصیدند. زن و مرد، پیر و جوان و بچه. مردها برگ های انگور بر سر گذاشته بودند. زنها سربند مزین به صدف و مروارید سرخ به سر داشتند. به همه نوشیدنی می دادند.
مومن نبودند؟
نمی دانم. همه می نوشیدند و می خواندند. حضور من ابداً مزاحمشان نبود. انگار نه انگار که وجود داشتم. بی هیچ پرسشی به من هم نوشیدنی دادند. اول مایع زرد سیالی به نام سنگ اره، بعد مایع سرخ روشنی به نام سنگ سوهان. اولی ترش بود، دومی تلخ.
کاکا سرور باز میستد و دود میگیره.
آن شب تا خرخره نوشیدم و هیچ کس انگار نمیخواست بداند چرا آنجا هستم. وقتی رئیسشان را که زنی بود شناختم، رفتم دیدنش. تازه سلام کرده و نکرده به من خوش آمد گفت و پرسید: راه گم کرده ای جوان؟ با شرمندگی قبول کردم، اما او با لبخند دوستانه به ورود من به دره کلمات گم شده خوش آمد گفت. پرسید به کجا می روم، از کجا آمدم؟ وقتی از حال و حکایت خودم برایش گفتم، سری جنباند و آخرین لیوان سنگ سوهان را به من داد و پیر مردی را خواست و گفت مرا به ده مجاور ببرد. فانوسی به من داد و ما راه افتادیم. پیر مرد مطمئن و تند می رفت. خواستم پیشتر بروم و راه را برایش روشن کنم، اما او گفت فانوس را برای خودم نگه دارم و او نیازی به آن ندارد. هن و هن کنان از او پرسیدم چطور زنی بر آنها ریاست می کند. همچنان که می رفتیم داستانی باور نکردنی برایم حکایت کرد که فردا برای تان می گویم. حاضران اعتراض کردن، نه حالا بگو، بیالا کاکا سرور. کاکا سرور رو کرد به حکیم، ولی گشنمه. خب برات کباب میخریم و چایم میدیم، کی پول داره؟ هیچکس جرم نخورد جز رسول که اسکناس درشتی از جیب در آورد و داد به حکیم. کاکا سرور دعایش کرد، الهی هرگز ور شکسته نشی. پس باقی داستانو میگم، اما اول چلیم. چلیم را دادن دستش، دودی گرفت و دادش دست رسول. این زن کد خدای ده از نواده های حکیم فرزانه بزرگی بود که در زمانهای قدیم در قلمرو دور دستی به سر می برد. او کور بود، اما می توانست با نوک انگشت حروف را لمس کند و دست خطی را بخواند. از قضا روزی بدبختی به سراغش آمد و مردم دیدند همین که می خواند کلمات نرم نرمک از کتاب پاک می شود. درنگ می کند و به چهره های مفتون دور و برش نگاهی می اندازد. پس از نفس عمیقی باز چلیم را به دست می گیرد. دود صدایش را خفه می کند. شاعران، مردان مقدس، قضات، همه ترسیدند. دست خطهای خود را از ترس این که مبادا فرزانه کوران را بخواند پنهان کردند و شاه را واداشتند او را از قلمرو به سلطنت خود تبعید کند. پیر خردمند و همه خانوادهش به رغم میل باطنی به تبعید تن در دادند. آنها ساکن دره‌ای شدند که پیشتر گفتم. او شهری ساخت که در آن همه چیز را از بر کردند. آنها حتی یک کتاب هم نداشتند. هیچ چیز نوشته نشد، چون همه را از بر کرده بودند. کتاب را برای احمق‌ها می نویسند. می زند زیر خنده، بعد دود می گیرد، صرفه می کند و ادامه می دهد. زبان تازه ای اختراع کردند، زبانی که فراموش کردنش ممکن نباشد. از آن به بعد خریل قصه گویان شاعران و مردان مقدس از اطراف و اکناف گیتی روانه این دره شدند تا اهالی آنجا کارشان را ترجمه کنند و با صدای خود زنده اش کنند و در حافظهشان جاودانی شود. میگویند در اینجا حتی داستانهایی که از یاد رفتند راست و دروغ شناخته و ناشناس به ذهن مردم برگشته، بار دیگر شکل گرفته و به صدای قصه گویان متصل شده است. البته این تهدیدی بوده برای آنهایی که تاریخ را جعل می کنند، قصه سرهم می کنند، رازها را تحریف می کنند، علم را بدل به شیادی می کنند، سیاست را با نادرستی می آلایند. روزی همه اینها ریختند سر ده، اشغال و ویرانش کردند، همه چیز را نابود کردند، بچه ها را کر کردند و زبان بزرگ سالها را بریدند. اما مکس پوکی عمیق به چلیم، اما چیزی که نفهمیدند این بود که در این ده فقط آدمی زاد نبود. خانه ها، درخت ها، سنگ ها، آب ها، باد، هوا، پرندگان، مارها، همه چیز در این ده می توانست مردم، تاریخش، خردش و همچنین بربریت جابران را به یاد بیاورد. صدای سرعت می گیرد و می لرزد. بله، همه چیز را می شود ویران کرد، اما هرگز حافظه یا حافظه ها را نمی شود، هرگز.
ساکت می شود و از حلقه جمع پس می کشد تا به دیوار تکیه دهد. مصطفی انگار که افسون شده باشد می پرسد:
بچه شو؟ منظورت از بچیه؟ خودتو؟
کاکا سرور که از دیوار جدا می شود به صدای بلند می گوید: من؟
بله.
بار دیگر با آرامش ادامه می دهد: همین که وارد ده همسایه شدیم، راهنمای من داستان رئیسشان را تمام کرد. مرا در عبادتگاهی مخفی گذاشت که شب را آنجا سر کنم. همین که فانوس را پسش دادم و با او دست دادم و خداحافظی کردم، متوجه شدم کور است. مصطفی غرق تعجب داد:
سر به سرم نگذار.
جوان دیگری اعتراض: ما کاکا سرور، این داستان از خودت درآوردی، هرگز اتفاق نیفتاد، حقیقت نداره.
کاکا سرور با لبخندی شیطنت آمیز جواب میدهد: ولی داره. همانطور که قدس الاقداس در سرزمین آفتاب مغرب میگفت: چون من برایتان حکایت کرده ام.
این همه داستان را از کجا میاری کاکا سرور؟
از دره کلمات گم شده پسرم.
مصطفی با تعجب میگوید: پس واقعا وجود داره؟ چند پوک دیگر، زبان خشک، صرف خشک، آتش افروختن در سینه، یخ زدن خون در رگها، ضربان کند قلب و کل تن در پرواز. در اینجا رسول پا می شود، به دیوار تکیه می دهد، قد راست می کند و از دخمه دود بیرون می رود. بیرون شهر کوره است. همه چیز در حرم گرما موج برداشته. کوهستان، خانه ها، سنگ ها، درخت ها، خورشید، همه چیز از ترس می لرزد جز رسول. سبک بال است و سبک دل. در خیابان ها چنان راه می رود که انگار آخرین مرد کره خاک است، بی آنکه چشمی به چشمش بیاید جایی را بنوازد یا کلام واحدی بشنود. دلش می خواهد فریاد سر دهد که آخرین مرد است که دیگران همه مردند، مرده از نظر او. بعد بنا بگذارد به دویدن و خندیدن همه راه تا پل لرزانک. پل از انفجار موشکی که چندان دور نیست می لرزد، اما رسول جنب نمی خورد و خودش را به زمین نمی اندازد، فقط سر جایش می ایستد، انگار به موشک اندازها دل بدهد که او را هدف بگیرند. یلا آتش کنید، من اینجام و همینجا می مانم، رو در روی شما، شمایی که کرید و کورید و لال. گرد و غبار رود، پل، تن، نگاه و صدا را در بر می گیرد. به راهش ادامه می دهد و از جلوی هتل متروپول می گذرد. آنجا هم شلوغ پلوغ است. خبرنگارهای خارجی، کارمندان هتل و مردان مسلح ریشو همه دیوانوار می دوند. شاید رزم الدین برگشته باشد. رسول وارد سرسرا می شود. یکی از کارکنان جوان، همون که برای پیدا کردن رسول آمده بود ساقی خانه، سرگرم جا به جای یک روزنامه نگار مجروح خارجی است. رسول را که میبیند می ایستد و $2 را که لای دندانها گرفته جا به جا می کند. رزم الدین اینجا نیست، غیبش زده، دیروز رفته و تا حالا ندیدمش، همه میزنن به چاک، گویا قرار است. انفجار شدیدی درست در همان نزدیکی ساختمان را می لرزن. روزنامه نگار مجروح داد میزند، $1 دیگر به جوان میدهد تا او را زودتر برساند به زیر زمین. بیرون همه دارن تیراندازی میکنند، بیان که بدانند هدف چیست یا برای چی. تیراندازی کلول هدفش را پیدا میکند. رسول خود را بیرون میکشد، بیان که هدف خاصی در ذهن داشته باشد، بی اعتنا به آشوب شهر. میل ندارد برگردد خانه صوفیا یا به جستجوی رزم الدین برود دیدن زنمویش. لابد رزم الدین حالا در مزار پیش دنیاست. می رود طرف وزارت فرهنگ و اطلاعات، از پشت سنگر موقتی یکی داد می زند: مواظب باش خار! رسول به طرف صدا می رود. مردی به بازوی او می چسبد و ملامت کنان به جای امن می کشد: کله پوچ کوفتی، اگه از زندگی سیر شدی برو جای دیگه بمیر، ما وقت نداریم از شهر جنازت خلاص شیم. کدوم جهنم در ری میری؟ دوست جانوست، همان که او را در اتاقش کتک زده بود. اگر دنبال فرمانده پرویز میگردی اینجا نیست، رفته دنبال جانو که غیبک زده. جانو غیبک زده؟ لابد گذاشته در رفته، لابد جنگ دلش را زده. رسول پا می شود و از سنگر در می آید. در میان داد و فریادها و تیراندازی و تانک ها پرسه می زند و چیزی به او اصابت نمی کند. ناگهان از پارک زرنگار سر در می آورد. دود بر فراز درخت ها آویخته است. در گوشه از پارک روی چمن دراز می کشد، سیگاری می کشد و ناخواسته دود سیگار را به دود توپ و موشک می افزاید. چشم ها را می بندد و زمانی دراز به همان حال می ماند. رفته رفته جنجال در سکوتی طولانی و ژرف محو می شود. ناگهان به صدای پاهایی که هر دم نزدیک تر می شود سر می جنباند و در وضع کرختش به ملایمت رخته می افتد. چشم وا می کند. زنی با چادر فیروزه‌ای درست از کنارش می گذرد. به دیدن او در جا می نشیند. سوفیا سر پا می ایستد و تردید دنبالش می رود. زن که متوجه می شود کسی دنبال اوست قدم سست می کند. می ایستد و ترسان رو می کند به رسول. کنار می کشد تا او بگذرد. اما رسول هم می ایستد. زن آشفته به راهش ادامه می دهد. ولش کن رسول، سوفیا نیست؟ پس کی آخه؟ فقط یه زن، یکی از بسیاران. ولی اینجا چی میکنه؟ چرا اومده پارک؟ به خصوص حالا که همه جا سوراخ موش اجاره میکنن؟ مثل خودت؟ اونم در پارک پناه گرفته، خودشو در حمایت درخت ها قرار داد. نه، آمده منو ببینه، از این موضوع مطمئنم. زن میرسد آخر پارک و راه خیابان اصلی به طرف چهار راه مالکسگر را در پیش میگیرد. رسول پاتوند می کند، به او می رسد و راهش را می بندد. زن هراسان می ایستد، با دست پاچگی به دور و برش نگاه می کند، اما کسی در دیدرس نیست. با وحشتی که دم به دم اضافه می شود می کوشد از کنار رسول بگذرد و خاموش به راه خود برود. حالا که اینقدر نزدیک است، رسول سعی می کند ببیند هم قد و قواره سوفیا هست یا نه. نه، دختر ننیالیه چی؟ گفتنش سخته. خب چرا تعقیبش میکنی؟ نمیدانم، عجیب است که آمده اینجا، لابد دنبال یکی میگرده. ولی نه تو، کی میدونه؟ به چهار راه میرسن. زن به سرعت از آن رد میشود. نگاش کن، هیچ رفتارش به کسی میمونه که اومده برای پیدا کردن تو؟ بیشتر به نظر میرسه که انگار از چیزی میگریزه.
سرخورده از تعقیب دست میکشد و سیگار روشن میکند.
این داستان ادامه دارد.